شکار نکنن، چون به محیط زیست بسیار بسیار صدمه می رسانن.
صحتمندی و سلامتی بستگی مستقیم به محیط زیست سالم و پاک دارد. اگر محیط زیست پاک داشته باشیم، صحتمند خواهیم بود. عبدالمنان اشکریز احمدی به این عقیده است.
چون وقتی محیط و محال ما پاک و سرسبز باشه، شاداب باشه، ما به بسیار خوبی میتوانیم به فکر آرام درس بخوانیم و ده ها کار دیگر خود انجام بدیم. و همچنان مهمتر از همه این که از محیط شاداب و پاک لذت میبریم و زندگی خود با یک تن سالم و پیش میبریم. جوانان عزیز همیشه در سرسبزی کشور خود بخصوص محیط و ماحول همیشه کوشا باشیم و سرسبز و پاک نگهداری کنیم. همچنان بعضی از هموطنان ما نه تنها این که در شادابی محیط خود کوشا نیستند، بلکه کارها و عملهایی را انجام میدن که ضرر بر محیط و سرسبزی میرسانند. مثلا کثافت را در رجاده ها میدازند، در سر کوچه ها، سر گلدان ها، که کارشان باعث خرابی آب و هوا شده، باعث امراض مختلف میشه و تن ما یک تن سالم نمیباشد.
دکتر حامد شکیب حسینا، متخصص امراض قلبی و تنفسی، در یکی از شفاخانه ها می باشد. او در مورد اضرار محیط زیست آلوده و ناپاک به رادیو آزادی چنین گفت:
آلودگی هوا یک عامل خطر بر بعضی از امراض در نزد انسان ها به شمار میه. مثلا میتونه باعث امراض تنفسی مثل COPD، باعث امراض قلبی مثل اسکمی قلبی، باعث سکته های دماغی و باعث بروز سرطان ها شود. یکی از اثرات ناگوار دیگه آلودگی هوا از بین رفتن لایه محافظتی اوزون در اطراف کره زمین است و زمانی که این قشر تخریب میشه، شعای التراویلت که از آفتاب به زمین میتابه میتونه از لایه اوزون نبور کنه و اثرات ناگوار صحی بالای صحت انسان ها و بالای نباتات و سایر موجود حیه بگذاره.
عبدالحکیم احمدی، باشنده شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت: جوانان بر علاوه این که در حفاظت محیط زیست نقش مهم دارند، در آلوده کردن محیط زیست نیز می توانند سهم داشته باشند.
بعضی از جوانان و نوجوانان عمل زشت استفاده از سیگرت و یا نسوار و پان که میگن دارن که بسیار مضر تمام میشه، وقتی مو پان را از دهن خود بیرون میکشند، در پیاده رو، در سرک، در کوچه، در راه میاندازند که او میتونه خودش یک منبع بزرگ تولید میکروب باشه، چون با لاب دهن یک انسان او میکس میشه و در بیرون انداخته میشه و بالاخره او از خود افرازات میتونه تولید بکنه، که جوانا سهم بسیار مهم و سهم اساسی را دارند. و همچنان در قسمت خوردن میوه و یا انرژی باب که می نوشن، قوطیش در روی سرک، آب معدنی که می نوشن، بوتلش در روی سرک مندازن، در حالی که در اکثریت جاها، متاسفانه در تمام گوشه شهر گفته نمیتونم، زباله‌دانی هایی از طرف شهرداری کشور گذاشته شده که باید همو کثافات و جنگلی به اصطلاح هم بگویم باید دمو زباله‌دانی ها اضافه شو انداخته شو. اما
حکیم احمدی همچنان میگوید این مسئولیت خانواده هاست که به فرزندانشان بیاموزند که چگونه در حفاظت از محیط زیست کوشا باشند.
این بر میگرده به چگونگی تربیه فامیلی یک شخص، که خوشبختانه در این قسمت ما را همیشه پدر جان و فامیل و تمام اعضای خانواده گوشزد کردن، یادآوری کردن، همیشه گفتن که خودم با برادر کوچکم خیلی در قسمت سرسبزی و غرس کردن نهال و ترکاری باب و غرس کردن گلها در حوالی ما سهم بسیار زیاد داشتیم، که حتی بیرون از حوالی در کوچه ما به اصطلاح عامیانه و وطنی بگویم کرد ترکاری جور کردیم، ساختیم، کابیاری میکنیم، درخت قرض کردیم، درخت بی ثمر. اما وجود یک درخت بی ثمر باشه یا با ثمر باشه، وجودش کافی است برای فضای سبز.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتون های خصوصی استاد است. او به این باور است که هر فرد در قبال حفاظت محیط زیست مسئول است، به خصوص جوانان.
یک فرد مسئول بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پانتون در قبال درسایش مسئولیت داره، ما ضمن توصیه‌ای که همیشه داشتیم این توصیه میکنم که یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه، تا اینکه یک فرد مسئولیت خود است نکنه. یک فرد مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم و چیزی که کمک میکنه محیط زیست ما شما را در بقایش، در حفظش، تولید اکسیژن و غرس نهال است. خوشبختانه آنچه که در وسط من است من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کس دیگری، در ملکت دیگری، حتما ما غرس نهال میکنیم. ثواب داره.
شنسب حکیمی همچنان افزود خیانت به منافع ملی جرم است و از طریق رسانه ها و خطیب های مساجد باید در مورد حفاظت از محیط زیست آگاهی دهی شود.
من فکر میکنم باید توصیه شود از طریق رسانه ها، از طریق خطیب های مساجد، از طریق ملای ماما، تا در حفظ محیط زیستشان جوان ها و همه شهروند های کشور باید سهیم باشند، بخصوص جوان ها که حالا فعلا همون نسل که تخریب میکنه هم جوان است و نسل که میتونه آباد بکنه هم جوان است. دیگر اینا خیلی نقش دارن، به اینا توصیه شود از طریق رسانه ها بهتر است تا در حفظ ازی سهیم شوند و در غرس نهال سهیم شوند. بدون شک وجیبه هست، خیانت به منافع همه جرم است. یک ریاست محیط زیست در افغانستان که فعلا بیچاره اوقدر توانایی نداره، نتونسته خودشان تبارز بده، چی خواسته به وطن مشما غرس نهال بکنه و از این مواظبت بکنه، کار را که دولت مشما سرکایش نمیتونه. ما هر جوان و هر شهروند مسئول در قبال حفظ منافع عامه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، بخصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده می کنند؟ نوشابه های گازدار به صحت جوانان چه ضرر دارد؟ و جوانانی که به نوشیدن نوشابه های گازدار و انرژی ها عادت کردند چگونه آن را ترک کنند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر پرویز اقبال، متخصص داخلی عمومی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر جوانان و نوجوانان بیشتر عادت کردند از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده کنند و بسیاری از جوانان با وجود این که می دانند باعث بیماری می شود، باز هم نمی توانند نوشیدن آن را ترک کنند. صمیم صافی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید هرچند خودش می داند نوشابه های گازدار به صحت ضرر دارد، اما باز هم عادت دارد و می نوشد.
انرژی ها در کل معتاد کننده است. من نمیفهمم از کدام مواد استفاده میشه، چون بار که انسان از انرژی ها استفاده میکنه انرژی خودش معتاد کننده است. باز جالبتر ده ای است که زمانی که همه روزه جوان ها از انرژی استفاده میکنه، مثلا با موقعات مشخصش، تایم مشخص، مثلا در روز 3 بار اگر استفاده بکنه، صبح چهار شب، مجبور است که فرداش بازم در 3 وقت انرژی رو بگیره. اگر نگیره، من خودم این قسم هستم، اگر مثلا من انرژی نخورم فکر میکنم چیزی را گم کردیم، باید استفاده بکنم.
سهیل نوجوان است که در یکی از عکاسخانه های شهر کابل کار می کند. او که 16 سال سن دارد می گوید زمانی که خسته می شود از انرژی استفاده می کند.
بعض وقتا انرژی هم خوب است، بعض وقتا میوه هم خوب است، خب بازم نگه بعض وقتا انرژی هم وقت یگان دفعه زیاد نه، گرمی هم است دیگه، یگان دفعه کار فشار کارم است دیگه، اینجا کارم میکنه، یگان دفعه مشتری زیاد میشه، یگان دفعه
استفاده از نوشابه های گازدار و انرژی ها به صحت ضررهای فراوان دارد. راضی انوش از خودش قصه می کند که دکتر او را از استفاده ای انرژی ها منع کرده است.
بیخی معتاد شده بودم، صبح چهارده هر وقت غذایی می خوردم، حتی روز که نمی خوردم قسم احساس می کردم چیزی را گم کردیم یا اعصابم زیاد نارام و خراب می بود. بالاخره روز شد که با ما ضربان قلب پیدا شد و نفس تنگی برام پیدا شد و وقتی که پیش دکتر مراجعه کردم، معاینات ما کردم، با ما گفتن که علت همی که خودت بی نظمی قلبی پیدا کردی همی است که خودت نوشابه های گازدار میخوردی. سر ما کلن بند کردن، گفتن هیچ وقت دیگه نوشابه های گازدار نخوری. وقتی که من نوشابه های گازدار بسیار به سختی ترک کردم و دیگه نخوردم، امو بود که آستا آستا خوب شدم و دیگه برم نه ضربان قلب و تکان قلب و نفس تنگی پیدا نشد.
راضی انوش از جوانان می خواهد که هیچگاه از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده نکنند و صحت خود را از همه چیز بیشتر اهمیت بدهند.
من از تجربه خود به شما قصه کردم که برام ضربان قلب پیدا کرد، فشار شش من بلند برد، همه قسم میتونه دندانهای انسان از بین ببره، بیره های انسان از بین ببره، حتی میتونه پوکی استخوان پیدا کنه. پس من هم از تجربه خود به شما میگم که دیگه استفاده نکنین، بسیار مشکلات را ایجاد میکنه. اولین مشکل را که ایجاد میکنه بی نظمی های قلبی است و سیستم برقی قلب بسیار نامنظم میکنه.
نهیرا پاینده به این باور است که جوانان به جای استفاده از انرژی ها از میوه‌جات تازه استفاده کنند.
خودم شخصا هیچ گاهی از انرژی استفاده نکردیم، همیشه از میوه ها و غذاهای مقوی استفاده کردیم به خاطر قدرتمند شدن جسم. و یک رسم غلط که در جامعه ما رواج شده، از انرژی استفاده میکنن به هدف اینکه گویا مانند نامش خودش هم قدرت به جسم آدم میبخشد. به نظر من تا استفاده از انرژی، جوانان و نوجوانان میتونن از میوه های تازه و یا از آب میوه ها استفاده کنند. فکر کنید 130 افغان یک انرژی را میده که هم قیمت بلند دارد و هم ضرر بیشتر. پس چه خوب است که جوانان و نوجوانان با همین قیمت میوه بخرند. میوه بوجوده که به صحت فایده دارد، در ضمن اگر ما به جای یک انرژی میوه بخریم، هم به اقتصاد کشور و هم به دیاقین خود کمک کردیم و همچنان انرژی طبیعی دارد و بیزیان تمام میشه.
دوستان گرامی، چرا بیشتر جوانان و نوجوانان از نوشابه های گازدار استفاده می کنند؟ نوشابه های گازدار و انرژی ها به صحت جوانان چی ضرر دارد؟ و جوانانی که به نوشیدن نوشابه های گازدار و انرژی عادت کردند، چگونه آن را ترک کنند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با دکتر پرویز اقبال، متخصص داخلی عمومی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که در این اواخر بیشتر جوانا و نوجوانا رو آوردن طرف نوشابه های گازدار، میشه برای ما بگوین عوامل ای که جوانا بیشتر علاقمند نوشابه های گازدار میشن چی است؟
ببینین در داخل نوشابه های گازدار اکثرا با نام کافئین یک ماده موجود هستن که و سبب اعتیاد میشه و اینمی بدبختی است که ما شما وقتی که جوانا یک دفعه اینی نوشابه را بنوشه با بار دوم با بار سوم تمایل پیدا میکنه و بالاخره بر بارهای متکرر سبب اعتیاد میشه. و باید داشته باشین که در داخل این نوشابه ها بیش از حد گلوکوز موجود است، شکر موجود است و رنگ های مصنوعی موجود هستند که این رنگ ها این مواد زیادتر آنن به شما انرژی میده ولی به شکل تدریجی وجود شما را برباد میسازه.
چی اضرار داره بخصوص برای جوانا و نوجوانا؟ اضرار این نوشابه ها چیست؟
ببینین جوانایی که از این نوشابه ها استفاده میکنه، اولین ضررش ضرر اقتصادی است، دومین ضررش مشکلات سیستم هضمی است، بیراهایش التهابی میشه، دندانهایش بوده میشه، دندانهایش قبل از وقت میبره یا میکروبی میشه و بالاخره کلسیمی وجودش کمتر میشه، سیستم هضمیش متضرر میشه، سبب ترشی سیستم هضمی میشه، دلدوشی برش پیدا میشه و در ضمن وقتی که بعضی ویتامین ها ما شما میخوریم توسط این نوشابه ها گازدار کیفیت غذا از بین میره، با مرور زمان سبب سرطان پانکریاس شده میتونه، جگر چرب میسازه و سوی هاضمه را به وجود میاره. اما متکرر دوام دار حتی تاثیرات آنها بالای گرده ها به وجود میاره، گرده ها را خراب میسازه، موف میسازه و بالاخره تاثیرات دوام دار این نوشابه ها بالای قلب اگر ما شما چکنیم حملات قلبی را با بار میاره، رگ هایی که برای قلب خون میرسانه سبب بندش آنها میشه. کسایی که از این نوشابه ها استفاده میکنه استخوان هایش بوده میشه، حافظه خود از جسم میتن، تمرکزش درست نمی باشه. فقط یک انسان معتاد شد که فقط اگر نوشابه ننوشه این فعالیت زندگی خود انجام داده نمیتونه، در حالی که اگر ما شما اینمی نوشابه ها را به شکل دوامدار بنوشیم سبب ازدیاد وزن میشه، چاقی را با بار میاره و وقتی که چاقی به وجود آمد زمینه برای شکر نوع دومی به وجود میاد و وقتی که شکر به وجود آمد چاقی به وجود آمد یک فاکتور مساعد کننده برای فشار فرط خون هستند، فشار بالا میره و اینمی خود فشار بلند شکر امراض مزمن خطرناکتر هستند که حتی به شکل دوامدار تمام اعضای ما شما را موف ساخته میتونه، تاثیرات ناگوار بالای چشم، تاثیرات ناگوار بالای قلب و حتی تاثیرات ناگوار بالای سیستم عصبی و دماغ، حتی ممکن آستما یا نفس کوتاهی برشان پیدا شوه. ولی بدبختی اینجاست که جوانای ما شما آل صبحانه نمیخوره و مستقیم من میگه برو در پانتون یا در سنف یک نوشابه را میزنیم، این یک انرژی را با ما میته که اینمی انرژی کاذب، اینا ای را استفاده نکنه، در سنف کسالت پیدا میکنه، جاندردی، سردردی و بالاخره یک قسم ضعیفی نتوانی و در سنف حتی ضعیف میشد و بالاخره این جوانی که ما شما ازو ارزو و توقع داریم که به درد وطن بخوره، بدبختانه نه به درد خود میخوره، نه به درد فامیل و نه به درد وطن ما شما.
جوانایی که معتاد امی نوشابه های گازدار میشن چی باید بکنن تا از این اعتیاد نجات پیدا بکنن؟ یعنی بدیلش شما چی پیشنهاد میکنن؟
بدیلش یک نوشابه که 30 افغانه گرفته تا 200 افغانی 250 افغانی قیمت داره. چرا یک کیلو آلو بالو نگیریم؟ چرا یک سیر تربوز نگیریم؟ بهترین خربوزه ها آمده در بازار ما شما بیش از 20 نوع میوه‌جات آمده، چرا از او استفاده نکنیم؟ اگر ما شما به جای یک نوشابه یک دانه سیب وطن استفاده کنیم، هم وجود ما شما آرام می باشه، هم از امراض دورتر می باشیم. در گرمی به ما شما بهترین جز و بهترین نوشابه تربوز است. بعد از امروز باید این نوشابه را ننوشیم و بعد از نوشابه از میوه‌جات استفاده کنیم. روزانه باید 30 الا 45 دقیقه ورزش کنیم.
دوستان گرامی، شما سخنان دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی را که در مورد اضرار نوشابه های گازدار و انرژی ها برای صحت جوانان و نوجوانان صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مدد کنم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روز شما بخیر. به ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت درسی قبلی تاریخ صنف هفتم در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را اساس گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند. امروز تاریخ ظهور اسلام را می‌خوانیم. در این درس استاد اشاره کوتاهی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری خواهد گفت و برای ما خواهد گفت که ظهور اسلام سبب چه تغییرات در جزیره العرب و جهان شد. این پرسش‌ها در لابلای درس استاد پاسخ داده خواهد شد.
عناوین که مالوش بس میکنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت، اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد، این یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در اون زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودن، فساد و انحرافات اخلاقی بی‌حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادت‌های بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در اون زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. در همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده. فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود، چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. ده همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه کبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و آله در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک نقطه بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب میره و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد. زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد، بعد از او بود که غزوه های زیادی را انجام داد و مناطق زیادی را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
در تاریخ ظهور اسلام خواندیم که صداقت و امانتداری حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شد که اعتماد مردم بر وی بیشتر شود و همین اعتماد راه را برای آن هموار ساخت که دین مقدس اسلام با گذشت هر روز در بین مردم بیشتر جا بیفتد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تمدن‌ها ما در درس قبلی تاریخ صنف هشتم در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت و روی هم رفته خانم به نام کترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه، زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخت و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را میدید. امروز استاد برای ما ایران در دو قرن جداگانه را شرح خواهد داد. در این درس به سلسله حکومت حاکمان پرداخته خواهد شد که در قرون وسطا بر ایران حکومت کردند. استاد برای ما در رابطه با شباهت ها در سلسله های تاریخی افغانستان و ایران میگوید و در بخش از این درس می خوانیم که این حاکمان چه میراث سیاسی از خود برای ایران به جا گذاشتند. پاسخ این همه پرسش ها را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
ما دو عنوان داریم، یکی ایران در قرون وسطا بررسی میکنیم و دیگه هم ایران در قرون جدید. تاریخ افغانستان و ایران از لحاظ دوره هایی که بالاشان حکمرانی کرده با همدیگه شباهت زیاد داره، به خاطر که اموی ها، عباسی ها، سلجوقیان، غزنویان، خوارزم شاهیان، اینا کلش دوره هایی بودن که هم بالای افغانستان و هم زمان بالای ایران هم اینا حکمرانی میکردن. از او خاطر در تاریخ این دو کشور شباهت های زیادی وجود داره. زمانی که اموی ها و عباسی ها میخواستن بالای ایران یک تعداد از امرای که فرمانبردار خودشان بودن اونا رو مقرر کنن، در این زمان بود که ایرانی ها دست به مخالفت می زدن و حکومت های محلی کوچک در می زمان بود که به وجود آمد. یکی از او حکومت ها زیاریان بود که این زیاری ها به فکر ازی بودن تا که حکومت دیگه محلی که به نام اولویان بود و تا قرن چهارم هجری را در تبرستان ادامه داشت او را ضعیف بسازن و اینا تانستن که ولایات تبرستان، گرگان و اصفهان هم تحت تصرف خود قرار بگیره. بنیانگذار این حکومت های محلی مردویش نام داشت و زیاران موفق شدن تا که تا سال 320 قمری حکومت بکنن. یکی دیگر از این حکومت‌های محلی آل بویه بود که در قرن 4 هجری پایه‌گذاری شد و پایتخت اینا شهر اصفهان بود. اینا زمان روی کار شدن که خلیفه بغداد رو به ضعف بود و روی کار آمدن اونا دانست که بغداد در صحنه سیاست زیاد تحت تاثیر خود قرار بده. زمانی که قرون جدید در ایران آغاز میشه، این همزمان با دوره‌ای است که صفوی ها در ایران به قدرت رسیدن که مطابق سال 1501 میلادی و 907 قمری میشه و اینا زمانی که به قدرت رسیدن، یک قسمی که ما در درس گذشتم خواندیم، یک دوره جدید در ایران آغاز شد و بعد از یک سلسله پراگندگی ها و حکومت های محلی، یک قدرت مرکزی شکل گرفت و صفوی ها تانستند با وضعیت پراگنده سیاسی اجتماعی اقتصادی که در ایران وجود داشت به این نقطه پایان بگذارند. از جمله مهمترین یا مشهورترین پادشاهایشان شاه عباس بود که او توانست ملت ایران یک پارچه و یک دست بکنه. به همه قسم اینا در دوره صفوی ها بود که با تجارت و اروپایی ها آغاز کردند و یک سلسله مخالفت های با عثمانی ها در دوره اینا صورت می گرفت. به همه قسم کم کم افغان ها خصوصا حکومت هوتکی زمانی که روی کار آمد باعث شد که به دولت صفوی ها نقطه پایان بگذارد. حکومت افغان ها در ایران بسیار زیاد دوام نیاورد به خاطر که یک تن از اشخاصی که از قبیله ترکمن بود به نام نادرافشار و یک شخص جنگجو دلیر بود، این تانست که صفوی ها را شکست بده و دست سپاه خود ای افغان ها و ازبک ها را یک تعداد زیادشان گرفته بود که از او جمله افغان های غلجایی و صدوزهی در بین نیروهای از اینا شامل بودن. نادرافشار به سلسله حکومتی هوتکیا پایان داد، ولی این موفقیت بسیار زیاد دوام نکرد و زمانی که نادرافشار به قتل رسید دوباره همی گدودی ها در ایران آغاز شد و ایران دوباره به یک دوره انحطاط رفت. بعد از اینکه نادرافشار وفات کرد، نادرافشار تانسته بود که افغانستان، هند و آسیای میانه را قسمتاش تحت تسلط خود داشته باشه و از جمله در ایران تغییرات که به وجود آمدی بود که سلسله های مختلف قد علم کردن و رؤسای قبایل و بزرگان هر کدامشان قدرت های زیاد پیدا کردن و قدرت های مستقل خود را میخوندن. یکی از قبیله ها قبیله زند بود و اینا به رهبری کریم خان زند تانستند که به قدرت خود بیفزاین. اینا بخصوص به ضد قاجارهایی که میخواستن حکومت به دست بیارن به ضد اونا مبارزه کردن و اونا را شکست دادن و پایتختشان خود شهر شیراز بود. انگلستان در همین زمان که با دوره زندیه یک قرارداد را امضا کرد و اونا اجازه زیر دریافت کردن تا که در خلیج فارس به تجارت بپردازند. زمانی که کریم خان زند وفات کرد بعد از همین بود که دوباره سر قدرت بعض جنگ ها باوجود آمد و تا زمانی که دوباره قاجارها قدرت گرفتن و تانستند که حکومت کلشن به دست خود بگیره. بعد از این دوره که در ایران آغاز میشه دوره معاصر تاریخ ایران میباشه.
بله شاگردان عزیز، در شرح سلسله تاریخ ایران خواندیم که همانند سایر مناطق جغرافیایی در منطقه نادرافشار بر ایران نیز حکمرانی کرده و در زمان حکمرانی و حکومت‌های ملک طوایفی نیز در شهرهای مختلف ایران وجود داشت. این حکومت‌ها بعضاً به دور از نفوذ نادرافشار با حکومت انگلیس قراردادهای مختلف سیاسی تجاری نیز می‌بستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلسله مطالعه تاریخ صنف نهم در ساعت درسی قبلی خواندیم که عبدالرحمن خان در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و بی‌ثباتی افغانستان افزود مسئله خط دیورن میان افغانستان و انگلیس بود. در صنف نهم امروز تاریخ حکومتداری نادرشاه و ظاهرشاه را می‌خوانیم. در بحث تاریخ حکومتداری نادرشاه چگونگی به قدرت رسیدن وی را می‌خوانیم و استاد برای ما خصوصیت حکومتداری وی و دستاوردهای این دوره تاریخی را بیان خواهد کرد. در ادامه همین درس به رسیدن ظاهرشاه به قدرت و کارنامه‌های وی پرداخته خواهد شد.
در درس امروز ما در مورد پادشاهی نادرشاه و پسرش ظاهرشاه بحث می‌کنیم. فهرست ما شامل چگونگی به قدرت رسیدن نادرشاه، دوره محمد ظاهرشاه، صدارت شاه محمود خان و صدارت محمد داود خان می باشه. نادرشاه یکی از سپهسالاران بود که در دوران امیر امان الله خان برش رهبری جبهه جنوب در مقابل تجاوز انگلیس ها داده شده بود و ای با امو علم نظامی که داشت و تجارب نظامی که داشت قادر شد تا به انگلیس ها ضربات بسیار سخت را وارد کنه و مرکز سیاسی خود در جنوب یعنی در ولایت پکتیا این قرار داده بود و از حمایت زیاد مردم برخوردار شده بود. زمانی که امان الله خان دولتش سقوط کرد بعد از او بود که تقریبا ای با 12,000 تن از قبایل اقوام مختلف که اینا رو با همدیگه متحد ساخته بود در سال 1929 میلادی به طرف کابل حرکت کرد و حکومت حبیب الله کلاکانی را به پایان رساند. زمانی که نادرشاه به قدرت رسید اعضای خانواده خود خواست که در دولت سهیم بسازه و از او جمله خود سردار محمد هاشم خان که بیادرش بود ای را به حیث صدرازم دو زمان تعیین کرد و از خصوصیات بسیار مهم ای دوره ای بود که اینا خود قدرت سیاسی را تمرکز به امو خانواده خود ساخته بودند. حکومت نادرشاه تقریبا 4 سال دبر گرفت گرچه بعض از اصلاحات در این دوره صورت گرفت و کوشش شد که اصلاحات در بخش اداری و دولتی هم با وجود بیاید ولی سیر تکامل از این بسیار کند بود و همچنان وضعیت امنیتی در این دوره بسیار خوب بود و مردم از امنیتی دوران راضی بودند. بالاخره محمد نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخالق که اینجا تصویرش شما میبینید شاگرد مکتب بود توسط ازی به قتل رسید. بعد از وفات نادرخان پسر 19 سالش که محمد ظاهرشاه نام داشت ای به قدرت رسید. زمانی که ظاهرشاه به قدرت رسید در دوره حکومت ازی یک تعداد زیاد از صدرازم های به قدرت رسیدن و دورانهای داشتن که هر کدامشان به نوبه خود در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی کارهای را انجام دادن. یکی از اینا سردار محمد هاشم خان بود که در دوران پادشاهی نادرخان هم به حیث صدرازم شناخته می شد و بعد از او هم همی وظیفه را ادامه داد. در زمان هاشم خان بود که در ساختارهای اداری کشور نایب الحکمگی با وجود آمد و حکومت‌های اعلی تقسیم شد. به قسم اشخاصی که مورد اعتماد خود شاه بودند اید ادارات و ولایت تقسیم می شدند و برشان وظایف مهم دولتی سپرده می شد. از لحاظ اقتصادی در این دوره محمد هاشم خان قدر کارهای مهم صورت نگرفت و تقریبا 90% مردم با وسایل ابتدایی به زراعت و مالداری اشتغال داشتند. دوران صدارت دیگه که بعد از محمد هاشم خان به قدرت رسید و عبارت از شاه محمود خان بود که در پایان مصادف به وقت بود که جنگ جهانی دوم در حال پایان یافتن بود و خود سردار شاه محمود خان به نام پدر دموکراسی هم یاد میکنند که در دوره از او روابط بسیار خوب با کشورهای آمریکا، هند و مصر وجود داشت و در همینجا بود که برای اولین بار نمایندگی ملل متحد به نام اداره ارتباط امداد تکنیکی ملل متحد در افغانستان ایجاد شد و پلانهای ملل متحد در افغانستان قابل تطبیق شد. در صدارت شاه محمود فعالیت‌های سیاسی به خاطر انتخابات آزاد صورت گرفت و انتخابات پارلمانی برگزار شد و پارلمان تشکیل گردید. بعد از او محمد داوود خان به سمت صدراعظم انتخاب شد که یک شخص تحصیل کرده بود و در امور اداری از لیاقت خاص برخوردار بود. همچنان زمانی که در سال 1955 میلادی لوی جرگه تشکیل شد ای باعث شد که نقش حلقات تاریک بسیار ضعیف بسازه و افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین خود پیدا کرده بود. به همین قسم خود محمد داوود خان در همین دوره صدارت خود با یک تعداد از منورین و اشخاص دینی مشوره کرد و خواست که به حل مسئله تاریخی دیورند بپردازه و محمد داوود خان به خاطر گسترش روابط تجارتی خود با کشورهای جهان کوشش های زیادی نمود و در سال 1340 بود که همراه با برگزاری جشن استرداد استقلال یک نمایشگاه در کابل ایجاد شد که در او کالاهای تولیدی و تجارتی 40 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. بعد سردار محمد داوود خان اشخاص دیگه مثل محمد هاشم میوانوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر محمد موسی شفیق و دکتر محمد یوسف هم به صدر اعظمی انتخاب شده بودند و هر کدامشان جایگاه خاصی را در پروژه های عمرانی و انکشافی کشور داشتند و بالاخره حکومت ظاهرشاه در سال 1352 مطابق جولای 1973 تای کودتای سفید از بین برده شد و دمیجه بود که حکومت شاهی به پایان رسید و نظام جمهوری در افغانستان توسط سردار محمد داوود خان بنیان گذاشته شد.
در سلسله تاریخ پادشاهی ظاهرشاه خواندیم که سالهای اخیر سلطنت ظاهرشاه زمینه را برای بهبود وضعیت سیاسی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به همراه داشت. بر علاوه آن اصلاحات گسترده در این دوره تاریخی سبب شد تا افغانستان شاهد شکوفایی بیشتر سیاسی و اجتماعی باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید به اسای تاریخی این ساعت درسی با شما در یادگیری مضامین مکتب کمک کند. به همین امیدواری برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. تا روز و ساعت دیگر درسی، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
پر در دست نبردم زیاد، دستت میبوسد که خدای ما از حق گذرانده.